کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، مرخص کردن متحدین. روز دیگر کوروش تمام متحدینی را که با میل خود طرفدار شده بودند مرخص کرد. به کسانی که خواستند نزد او بمانند اراضی و خانه هایی داد که اعقاب آنها هنوز در تصرف دارند و بیشتر این کسان مادی و گرگانی بودند. اشخاصی که خواستند بروند هدایایی دریافت کردند و کسی از صاحب منصبان و سربازان ناراضی نبود. سپس کوروش خزانه هایی را که از سارد آورده بود به قشون خود تقسیم کرد. این تقسیم از رؤسای قسمت 10,000 نفری و صاحب منصبانی شروع گردید که به شخص او وابسته بودند و سهم هر کس به تناسب خدماتی که کرده بود معین شد. کلیتاً تقسیم چنان شد که همه موافق عدالت پاداش یافتند، چون هر کس به سهم خود رسید راجع به کوروش گفتند. یقیناً او ثروت زیاد دارد که به ما چنین بخشش هایی می کند، بعضی گفتند، زیرا می تواند داشته باشد و او کسی نیست که خزانه ها تشکیل کند. او خرج کردن را برداشتن ترجیح می دهد. کوروش چون این حرف ها را شنید، دوستان و اشخاصی را که حضورشان لازم می دانست جمع کرده و چنین گفت: دوستان من، اشخاصی هستند که می‌خواهند خودشان را دولتمندتر از آنچه هستند نشان دهند و تصور می‌کنند که آنها را سخی خواهند دانست، ولی نتیجه معکوس می‌گیرند. کسی که خود را دارا نشان می‌دهد و به دوستانش به نسبت داراییش کمک نمی‌کند، خسیس به قلم می‌رود. بعضی سعی دارند که دارایی خود را پنهان کنند. به عقیده من چنین کس هم با دوستان خود بد رفتار می کند، زیرا چون کسی نمی داند چه دارد. غالبا پیش می آید که دوستی محتاج کمک وی می باشد، ولی چون ظاهر را می بیند جرأت نمی کند اظهار کند. به عقیده من شخص باید بگذارد ثروتش را ببینند تا بتواند برای نامش از آن استفاده کند. بنابراین می خواهم که شما دارایی مرا ببینید و حساب آنچه را که نمی توانید ببینید به شما دهم. پس از آن کوروش مقداری زیاد اشیای گرانبها نشان داد و نیز اشیایی که نمی شد دید نمود و کیفیات این اشیا را بیان کرده و در پایان گفت: دوستان، باور کنید که تمامی این اشیا از آن شما و من است. این گنج ها را نه از آن جهت جمع کرده ام که تلف یا تبذیر کنم، بلکه با این مقصود که بتوانم در ازای کارهای خوب پاداش دهم یا زیر بازوی کسانی را که محتاجن بگیرم. چنین بود بیان کوروش. پس از آن موافق نوشته های که زنوفون کوروش از بابل حرکت کرده و به ماد و سپس به پارس رفت و چنان که بیاید. چگونگی نوشته های که زنوفون در باب روایت که زنوفون به قدری که راجب تسخیر بابل بود بالاتر گفته شد که مخالف مدارک بابلی زیرا قضیه برگردانیدن فرات و داخل شدن به بابل به خشم موافق نوشته های هرودوت است و آن نیز با اسناد بابلی مخالفت دارد. راجب نوشته های دیگر که زنوفون در باب کارهای کوروش در زمان بودن او در بابل باید گفت که نمیتوان تمام چیزهایی را که نوشته وقایع تاریخی دانست، ولی در باب ترکیباتی که میگوید هنوز هم یعنی در زمان اردشیر دوم هخامنشی برقرار است و باید عقیده داشت که صحیح است، زیرا از مشاهدات خود اوست. در باب توصیفی که از کوروش و احوال او کرده کلیات گفته های او باید صحیح باشد، زیرا بعضی گفته های او به طور اجمال در نوشته های هرودوت هم مشاهده می شود. مثلا مورخ مزبور هم چنان که پایین تر بیاید گفت پارسی ها کوروش را پدر می خواندند و مورخین اسکندر هم از قول پادشاه مقدونی چیزهایی نوشته اند که روی هم رفته گفته های که زنوفون را به طور کلی تأیید می کند. چون هر کدام از گفته ها در جای خود خواهد آمد اجالتاً می گذاریم. نهم، مطیع شدن فنیقیه یا فنیقیه و فلسطین. فنیقیه پس از تسخیر بابل مملکت کلده با شهرهای قدیم سومر و اکد و کلیه مستملکات دولت سابق بابل جزو ایران گردید. از جمله چنان که می دانیم فنیقیه بود. در مدخل ذکری از فنیقی ها شده، ولی به واسطه اهمیتی که فنیقی ها در عالم قدیم داشتند و به ملاحظه مزایایی که برای ایران هخامنشی از داشتن چنین ملتی در اطاعت خود حاصل شد، مقتضی است کلمه ایچند بران چه گفته شد بیفزاییم. فنیقی ها ملتی بودند سامی نژاد که تقریبا در 2500 سال قبل از میلاد از عربستان سر برآورده و بعدها بین دریای مغرب و جبل لبنان سکنا گزیدند. خود فنیقی ها می گفته ان که موطن اصلی آنها سواحل خلیج پارس بوده. فنیقیه معرب اسمی است که یونانی ها به این مملکت داده اند و به معنی آلهه آفتاب سرخ است که از مشرق ظاهر شده، اما فنیقی ها خودشان را کنعانیان می دانند. مذهب اینها بر شرک و بت پرستی بود و چیزهای زیاد از بابل اخذ کرده بودند. در میان آلهه آنها در درجه اول بعل یا خدای آسمان بود که او را ملکارت یعنی پادشاه خدایان می خواندند. از آلهه زن بیش از سایرین آستارت را می پرستیدند که همان ایستاره بابلی است. این رب و نوع را ملکه آسمان و نیز خدای توالد و تناسل می دانستند. از سایر خدایان ال رب و نوع سامی ها معروف بود که در صیغه مؤنث الات می گفتند. از حیث تمدن فنیقی ها چون بین دو ملت متمدن عهد قدیم یعنی مصری ها و بابلی ها واقع بودند، چیزهای زیاد از آنها اقتباس گرفتند، ولی بیشتر به بابلی ها شباهت داشتند. فنیقی ها به واسطه نفاق داخلی موفق نشدند دولت واحدی تشکیل دهند و هر شهر امیر یا پادشاهی داشت، ولی در دریا نوردی شهرتی به سزا یافتند. شهر سیدا از قرن 16 تا 13 قبل از میلاد واسطه تجارت غرب و شرق بود و شهر سور پس از آن دارای همین مقام گردید. مستعمرات و تجارت خانه های فنیقی در تمام عالم قدیم پراکنده بود. این مردم از طرف غرب تا جزایر بریتانیای کبیر و از طرف مشرق تا بوغاز مالاکا در نزدیکی هندوچین تجارت می کردند و موافق آثاری که کشف شده در آفریقای جنوبی نیز مستعمراتی داشته اند. این مملکت مکرر تابع مصری ها گردید و بعد در قرن هشتم قبل از میلاد در تحت تسلط آسوری ها و در اوایل قرن ششم به تصرف بابلی ها در آمد. پس از آن در زمان کوروش جزو ممالک ایران گردید، ولی کن فنیقی ها به تابعیت خارج اهمیت زیاد نمی دادند، زیرا در دریاها و مستعمرات در تحت اقتدار آنها باقی می ماند. رقیب بزرگ آنها یونانی ها بودند که در دریا نوردی مهارت بسیاری داشتند. اختراع رنگ ارغوانی یا کشف حیوانی که این رنگ از او گرفته می شد و اختراع شیشه از فنیقی ها است. اختراع الفبا را هم به آنها نسبت می دادند، ولی اکنون عقیده اکثر محققین این است که آنها الفبا را از عبری ها اقتباس و در ممالک غربی منتشر کردند. کلیتاً چنان که در مدخل گفته شد، تمدن مشرق قدیم به توسط فنیقی ها در ممالک اروپا انتشار می یافت. از تابع شدن فنیقیه به ایران دو مزیت بزرگ برای دولت هخامنش حاصل شد. اولاً تمام کشتی های فنیقی به اختیار دولت مزبور درآمد و ناگهان دولت ایران اول دولت دریایی گردید. راست است که قبل از تسخیر بابل هم دولت هخامنشی به واسطه تابع کردن یونانی های آسیای صغیر دارای بحریه بود، ولی عده کشتی های آنها با عده کشتی های فنیقی مقابلی نمی کرد. و دیگر اینکه این نکته را باید در نظر داشت که یونانی های آسیای صغیر باطنن با ایران نبودند، و حال آنکه فنیقی ها تا آخر دوره هخامنشی نسبت به ایران با وفا ماندند. فقط در زمان اردشیر سوم چنان که بیاید سیدا شورید، و این شورش را هم از سوء رفتار حاکم ایرانی دانسته اند. ثانیاً ایران آن زمان با داشتن فنیقیه به طور غیر مستقیم دارای نفوذی در مستعمرات و مستملکات فنیقیه در دریای مغرب گردید. در خاتمه لازم است گفته شود که کوروش نسبت به فنیقیه هم سیاست ملایمی اتخاذ کرد. شهر سیدا که در زمان بخت و نصر دوم آسیب زیادی دیده بود، پست شده بود و دیگر امیر یا پادشاهی نداشت و در این زمان از نو بلند شده و دارای پادشاهی از خود شد که دربار ایران معین کرد. سور که در زمان بخت و نصر آسیبی نیافته بود به حال خود باقی ماند، و کوروش با این مقصود که شهرهای فنیقیه با یکدیگر متحد نشوند برای هر کدام امیری از خود فنیقی ها معین کرد. فلسطین. این مملکت قدیم هم در همین اوان تابع ایران گردید و در جاهای دیگر این کتاب نیز راجع به او و سایر شاهان هخامنشی به مناسبت مطلب آنچه مقتضی باشد گفته خواهد شد. دهم، امور شمال شرقی ایران و فوت کوروش. مورخین یونانی راجع به کارهای کوروش پس از تسخیر بابل اطلاعات کافی نمی دهند. با وجود این مضامین نوشته های آنها را با اینکه ناقص از ذکر می کنیم. روایت هرودوت، مورخ مزبور گوید: پس از اینکه این ملت یعنی بابلی ها در تحت حکومت کوروش درآمد، شاه خواست ماساژت ها را مطیع کند. مردم مزبور پر جمعیت و سلحشورند و مساکن آنها در طرف شرقی ماورای آراکس در مقابل ایستونها است و بعضی این مردم را سکایی می دانند. گویند که آراکس از رود ایستر یعنی دانوب کنونی بزرگتر است. و برخی آن را کوچکتر می دانند و در آراکس چنان که گویند جزایری زیاد. گویند که اهالی آنجا درختانی یافته اند که میوه آنها را جمع کرده و در آتش می اندازند و از بوی آن مست می شوند و چنان که یونانی ها از شراب مست می گردند. هر قدر بیشتر از میوه مذکور در آتش اندازن بیشتر این اثر را می بخشد. در حال مستی به رقص کردن و خواندن می پردازند. رود آراکس از زمین ماتیانیان جاریس و رود گیندس هم که کوروش آب آن را به 360 نهر انداخ و 40 مصب دارد از همین جا جریان می یابد. از 40 مصب مزبور همه به استثنای یکی در باتلاخ ها گم می شوند. در اینجا مردمانی هستند که خوراکشان ماهی خام و لباسشان از پوست شیر ماهی است. یکی از شعب آراکس در جلگه ها جاری است و به دریای کسپیان مقصود دریای خزر از می ریزد. هرودوت چون اطلاعات جغرافیایی راجع به این صفحات نداشته اشتباه کرده و مقصودش از آراکس همان سیحون است. سپس هرودوت راجع به دریای خزر می گوید. این دریای جدایی است که با هیچ کدام از دریاها اتصال نمی یابد. زیرا دریایی که یونانی ها در آن کشتی رانی می کنند و دریایی که ماورای ستون های هرکول است و نیز دریای اریتره فی الواقع یک دریا هستند، اما دریای کسپین دریای دیگری است. طول آن را کشتی های پارویی در مدت 15 روز می پیمایند و عریض‌ترین جای آن را همان کشتی ها در 8 روز. از طرف غرب این دریا تا کوههای قفقاز که بزرگتر و بلندترین کوه ها از امتداد می‌یابد. در کوههای قفقاز مردمانی زیاد سکنا دارند و خوراک آنها از درختهای جنگلی است. گویند بعضی درختان برگهایی عجیب دارد. این برگها را ساییده و با آب مخلوط می‌کنند و با آن بر لباسهای خود نقوشی می‌کشند. این نقش ها زایل نمی شود مگر آنکه خود پشم که لباس را از آن بافته ان مندرس شده و از میان برود. مردان این مردمان با زنانشان مانند حیوانات آشکارا نزدیکی می کنند. از طرف مشرق دریای خزر جلگه هایی بی حد واقع است و قسمت بزرگ این جلگه ها مساکن مردمی است که کوروش قصد آنها را کرد و به ماساژت معروفند. جهات قشون کشی کوروش متعدد بود. اولا او از حیث نژاد خود را وجودی برتر از بشر می دانست و دیگر قصد هر ملتی را که کرده بود کسی نمی توانسته بود از عهده او برآید. ملکه ماساژت ها در آن زمان بیوه پادشاه سابق آنها بود. این ملکه را توتمیریس می نامیدن و کوروش خواست او را ازدواج کند، ولی ملکه فهمید که کوروش طالب خود او نیست بلکه خواهان مملکت اوست و جواب رد داد. پس از آن کوروش با قشون خود تا رود آراکس براند. سپس پلی روی رود مزبور ساخت و بر کشتی ها برج هایی گذارد که پر از مردان جنگی بود. وقتی که کوروش مشغول این کارها بود، تومیری سفیری نزد وی فرستاد که این پیغام ها را برساند. شاه مادی ها، رها کن کارهایی که می کنی، زیرا تو نمی دانی نتیجه این کارها چه خواهد بود. اکتفا کن به آنچه که داری و بگذار ما هم در مملکت خود سلطنت کنیم، ولی اگر نخواهی این نصایح مرا بپذیری و راحت نشینی، یعنی خواهی که دست و پنجه با ماساژت ها نرم کنی و بیهوده برای اتصال دو ساحل رود رنج مبر. ما به مسافت 3 روز راه از ساحل دور می شویم و تو می توانی به طرف مملکت ما بگذری. اگر ترجیح دادی که ما به مملکت تو عبور کنیم، همان کار را کن که ما تکلیف می کنیم، یعنی به مسافت 3 روز راه از ساحل دور شود. پس از رسیدن این پیغام کوروش مجلسی مشورتی از بزرگان پارس بیاراست و پرسید چه باید کرد. همه متفقاً گفتند که بهتر از ما دور شویم و ملکه ماساژت ها با لشکرش به این طرف بگذرد. کروزوس پادشاه سابق لیدیه که جزو ملتزمین کوروش بود این رأی را نپسندید و فکر خود را چنین بیان کرد: شاها، چون خدا مرا مطیع تو کرده، از ابتدا من به تو وعده داده ام که هر گونه بلایا را از خانواده تو دور کنم. بدبختی هایی که نصیب من شد برای من درس عبرت است. اگر تو خود را جاویدان میدانی و در باب قشون خود نیز چنین عقیده داری، در این صورت بهتر است که من چیزی نگویم. ولی اگر قائلی به این که تو بشری و سپاهیان تو نیز بشرند، قبل از هر چیز بدان که کارهای انسان مانند چرخ است و چرخ اجازه نمی دهد که انسان الالعبد سعادتمند باشد. پس از این مقدمه راجب این مسئله که موضوع مشورت از عقیده من برخلاف عقیده پارسی هاست، اگر ما اجازه دهیم که ماساژت ها به طرف ما بگذرن، این خطر برای تو حاصل است. در صورت شکست تمام مملکت را از دست خواهی داد، زیرا اگر فاتح شدن دیگر بر نگردن و به سایر قسمت های مملکت تو دست اندازن، اما در صورت فتح تو چندان بر آنها برتری نخواهی داشت که از رود عبور کرده و دشمن را در همه جا تعقیب کنی، ولی خواهی خواست که چنان کنی، زیرا بر خود هموار نخواهی کرد که بگوین کوروش پسر کمبوجیه از زنی شکست خورده و دست از مملکت او باز داشت. بنابراین من عقیده دارم که از رود بگذریم و به قدری که ماساژت ها عقب می نشینن پیش رویم، سپس سعی کنیم که آنها را شکست دهیم و به قدری که من می دانم ماساژت ها لذایذ زندگانی پارسی ها را نچشیده اند. بنابراین عقیده دارم که به فرمایی حشم را سر ببرند و شراب های خوب تهیه کنند. پس از آن از سپاهیان آنهایی را که به کار جنگ نیایند در اردو گذاشته و با قشون به طرف ساحل برگردی. من تصور می کنم که ماساژت ها همین که به اردو رسیدند و آن همه خوردنی ها و مشروبات خوب یافتن، جنگ را فراموش کرده و به خوردن و آشامیدن بپردازند و ما در این صورت می توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم. عقیده بزرگان پارس و کروزوس متضاد بود و کوروس رأی کروزوس را پسندیده و به ملکه ماساژت ها پیغام داد که او عقب بنشیند، زیرا کوروش می‌خواهد به مملکت او بگذرد. پس از آن کوروش کروزوس را به کمبوجیه پسر خود که در صورت کشته شدن کوروش میبایست جانشین شاه شود سپرد و تأکید کرد که او را همیشه محترم بدارد. پس از این توصیه کمبوجیه و کروزوس را به پارس فرستاد و خود با لشکرش به آن طرف آراکس بگذشت. در ماوراء سیحون کوروش شب در خواب دید که پسر ارشد هیستاب یا ویشتاس در دو شانه اش پرهایی دارد که با یکی آسیا را پوشیده و با دیگری اروپا را. هیستاب پسر ارسام هخامنشی بود و پسر او را داریوش می نامیدند. داریوش چون به سن 20 سالگی نرسیده بود و به کار جنگ نمی آمد، در پارس مانده بود. کوروش بیدار شد و پس از تفکر چون خواب را با معنی دید، هیستاب را در خلوت طلبیده و بدو گفت: هیستاب، پسر تو بر ضد من کنکاشی دارد. من ثابت می کنم که این اطلاع من صحیح است. خدا می خواهد مرا حفظ کند و این است که مرا آگاه می دارد. من امشب در خواب دیدم که پسر تو دو پر دارد، با یکی به آسیا و با دیگری به اروپا سایه افگنده. این خواب معنایی ندارد جز اینکه پسر تو بر ضد من است. سعی کن که پسرت را پس از اینکه من از فتح این مملکت فارغ شده و به خانه مراجعت کردم به محاکمه جلب کنی. کوروش چنین گفت زیرا پنداش که داریوش بر ضد اوست، ولی مقصود خدا از خواب مزبور این بود که کوروش در این مملکت خواهد مرد و سلطنت او نصیب داریوش خواهد گردید. هیستاب در جواب کوروش چنین گفت: شاها، زاده مباد آن پارسی که بر ضد تو باشد، و اگر چنین شخصی زاده بهتر است که بیدرنگ بمیرد. سوء قصد بر ضد کسی که پارس را از اطاعت دیگران رهانیده و آقای تمام ملل کرده. اگر تعبیر خواب تو این است که پسر جوان من می‌خواهد بر تو قیام کند، من او را به اختیار تو می‌گذارم تا آنچه خواهی با او بکنی. چنین گفت هیستاب و بعد از آراکس عبور کرده و به طرف پارس رفت تا پسر خود را برای ترضیه خاطر کوروش توقیف کند. در این احوال کوروش از رود آراکس به مسافت 8 روز پیش رفت و موافق عقیده کروزوس رفتار کرده و با قشون کار آمده خود به طرف آراکس عقب نشست و سپاهیان را در محل بگذاشت. پس از آن ثلث قشون ماساژت ها به اردوی پارسی ها حمله برده و با سپاهیان جنگی جنگیدند و اینها مقاومت کرده و کشته شدند. سپس همین که ماساژت ها خوردنی ها و مشروبات را دیدند، چنان که عادت آنها بود پس از فتح به سور پرداخته و زیاد خوردند و آشامیدند. در این حال خواب بر آنها مستولی شد و پارسی ها که عقب نشسته و مراقب احوال بودند، همین که ماساژت ها را در خواب دیدند بر آنها تاختند و عده ای را کشته و اکثر ماساژت ها را با رئیس آنها که پسر ملکه بود و سپار گاپیسس نام داشت اسیر کردند. وقتی که ملکه از آنچه بر سر لشکر وی آمده بود آگاه شد، پیکی نزد کوروش با این پیغام فرستاد: ای کوروش، که از خونخاری سیر نمی شوی و بر خود مبال که به واسطه ثمر انگور مزورانه پسر مرا اسیر کرده ای. مغرور مشو که بدین وسیله برو دست یافته ای، زیرا این کار در دشت نبرد و از راه مردانگی نبوده. حالا پند مرا گوش کن، زیرا صلاح تو را میگویم و پسر مرا پس بده و از مملکت ما بیرون برو و بی اینکه مجازات ببینی. اگر چنین نکنی، در ازای جسارتی که نسبت به ثلث قشون من کرده ای، قسم میخورم به آفتاب و خداوند ماساژت ها که تو را از خونخواری سیر کنم، اگرچه تو سیر نمیشوی. کوروش به این پیغام ملکه اعتنایی نکرد. پسر ملکه وقتی که از مستی به خود آمد و بر آنچه واقع شده بود آگاهی یافت، از کوروش تمنا کرد که از قول و زنجیر او را رها کنند و همین که آزاد شد فوراً خود را کشت. چون کوروش نصیحت تومیریس را نپذیرفته بود، او تمام قوای خود را جمع کرده و به کوروش حمله کرد. گمان می کنم که این جدال سنگین ترین نبردی بود که تا آن زمان بین بربرها رو داده بود و چنان که شنیده ام شرح این جنگ چنین بود: در ابتدا طرفین از دور به یکدیگر تیر انداختند، سپس وقتی که تیرهای طرفین تمام شد از نزدیک با نیزه و شمشیر جنگ کردند. هر دو طرف مدتی مدید پا فشردند و کسی رو به فرار نگذاشت. بالاخره ماساژت ها فاتح شدند، زیرا قسمت بزرگ لشکر پارس در دشت نبرد معدوم و کوروش هم کشته شد. مدت سلطنت وی 28 سال بود. تومیریس امر کرد خیکی را پر از خون آدم کردند، سپس نعش کوروش را یافته و سر او را در خیک انداخت و استهزا کرده و چنین گفت: هرچند من تو را در جنگ شکست دادم، ولی تو از راه تزویر مصیبتی برای من تهیه کردی و پسر مرا از من گرفتی، و چنان که به تو گفته بودم حالا تو را از خونخواری سیر می کنم. سپس هرودوت گوید: راجع به فوت کوروش حکایات زیاد است. روایتی را که من ذکر کردم به حقیقت نزدیک تر است. معلوم می شود که خود هرودوت هم از صحت این روایت مطمئن نبوده. مترجم دنیای کتاب صوتی.